أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله مجانی بودن قضا و ملابساتش و لزوم مجانی بودنش یا جواز اخذ اجرت به ازایش بر اساس قواعد عقلایی بود. وجوهی رو برای لزوم مجانیت که از کلمات اهلش استفاده می شد متعرض شدیم و به نظر هیچ یک از این وجوه صالح برای اثبات این ادعا نبود. حالا در همین راستا ممکنه برخی از نصوص شرعی و فقهی رو در این جهت بشه بهش استناد کرد، ولو برای اثبات لزوم مجانی بودن خدمت قضایی فی الجمله. من سه بیان اینجا متعرض شدم که از مجموع فقه و نصوص شرعی ممکنه مورد استناد قرار بگیره. وجه اول عبارت است از کلامی که شاید از مشهور فقهای ما قابل فهم باشه، و اون این که بذل اجرت به ازای قضا ولو قضاء به حق مصداق رشوه است. به تفصیل ما این بحث قبل دنبال کردیم، دیدید تصریح برخی از فقها بود که بذل اجرت به ازای قضاء ولو قضاء به حق گفته بودن، نه فقط حرام گفته بودن، زید رشوه من آورده بودن، زید عنوان رشوه گفته بودن لا فرق بین اون مالی که یبذل به ازای قضاء به باطل یا غیر اون. حالا مرحوم آلخویی، مرحوم کاشف الغطا، اینا فرمودن رشوه هو ما یبذل به ازای الحکم بالباطل او الحکم له حقا او باطلا. و اون معاصر مرحوم مامقانی یه تشکیکی کرد و الا معروف این بود که مطلق ما یبذل به ازای الحکم ولو به ازای الحکم بالحق رشوه است. ولذا رشوه هم که ممنوع در شریعت و به حسب قواعد عقلایی، پس گفته می شود که بذل اجرت و بذل خدمت قضایی به صورت معوض جایز نخواهد بود از باب صدق عنوان رشوه. ولذا اصلا میشه گفت به مشهور فقها ها میشه همین مطلب رو نسبت داد که اینها اجرت به ازای حکم حتی به حق رو مصداق رشوه میدانن. و رشوه هم که در حکم حرام بلا ریبن شرعا ممنوع از قانونا، نتیجتا اینه که پس بنابراین نباید جایز باشه. این یک وجه برای تقریر ممنوعیت تعویض خدمت قضایی و ملابساتش و معوض قرار دادن اون به ملاک صدق رشوه. ولو مشهور بین فقهان این بود کما سبب، ولیکن تقدم این که التزام به این معنا مشکل صدق رشوه بلکه ممنوعه. اما جزمن رشوه موارد بذل اجرت به ازاء حکم به حق یا قطعا رشوه نیست و علا تقدیر شک و اجمال هم قدر متیقن ما عدای اونی و لزا علال قاعده با شک در صدق رشوه مرجع اصول عملیه و اصل براعت از ممنوعیت خواهد بود. ما به این اعتبار این وجه رو برای اثبات این ادعا نپذیرفتیم. اینم شد در مقام وجه رابع برای اثبات ممنوعیت بذل خدمت قضایی به صورت معوض. وجه خامسی در مقام به حسب نصوص شریعت ممکنه ادعا بشه که جایز نیست بذل اجرت به ازای خدمت قضایی به این معنا که دولت ملزم به ارائه خدمت قضایی به صورت مجانی است، تا جایی که اگر خصما مطالبه بکنند ولو فی الجمله دولت حق نداره خدمتش رو منوط به بذل عوض و اجرت قرار بده. به چه بیان؟ این بیان پنجم، به بیان این که مستفاد از عده‌ای از روایات اینه که حق اشخاص نباید تضییع بشه. این وجه ولو اقتضا نکنه حرمت یا ممنوعیت تعویض رو در مورد خدمت قضایی علی اطلاق، اما فی الجمله اثبات میکنه مستفاد از عده‌ای از نصوص اینه که حق هیچ کسی نباید ضایع بشه و باطل بشه و از بین بره. در بعضی از نصوص داره حق مرد مسلمان، شخص مسلمان یا مرد مسلمان، و در برخی از نصوص مطلق حق چه مسلمان چه غیر مسلمان. حق کسی نباید در سایه شریعت و احکام شریعت نباید حق هیچ کسی ضایع بشه، یعنی مقررات شریعت به گونه ای جعل شده که در سایه اونها هیچ حقی بر اساس تطبیق اون احکام نباید تضییع بشه. نباید تضییع بشه یعنی حتی به این که شارع دخالت نکنه برای حفظ حق. حقوق اشخاص رو شارع تأمین کرده و تصبیب به حفظش کرده، حقوقی که ضیاعش توسط دیگران هم شکل بخواد بگیره شارع دخالت کرده که اون حقوق ضایع در سایه تشریع نشه. حالا غاصب میاد حق کسی رو تضییع میکنه، شارع در تشریع خودش کار اون غاصب رو ممنوع کرده، ضمانت‌های اجرایی هم براش گذاشته، ولذا بر اساس تطبیق شریعت هیچ کسی متضرر به از بین رفتن حقش نباید بشه. تا جایی که در برخی از نصوص آمده اثبات حقوق به شاهد و یمین به همین نکته است. کسی آمده ادعا میکنه من از فلانی 1,000,000,000 تومان طلب دارم، بیانه نداره، دو شاهد عادل نداره، یه شاهد داره قسم هم میخوره. گفتن همین مقدار برای اثبات حق کافیه. چرا؟ لئلا یبطل حق امرئ، یعنی حتی حق احتمالی هم مورد توجه قرار گرفته. معلوم نیست این آقا طلبکار باشه، شاید خطا میکنه، شاید اشتباه میکنه. گفتن برای که لعلا یبطل حق امرئن، یک شاهد و یک یمین هم مسموعه. تا جایی که حتی اثبات جرم قصر رو به قسامه، گفتن با قسامه هم حق ثابت میشه. چرا؟ لعلا یبطل اونجا دم امرئن یا به قصاص یا به دیه، چون دم امرئن ممکنه منشأ دیه باشه، خونش باطل نشه، اینم از حقوقه. گفتن قسامه‌ای که یه نفر مدعی میاد 50 قسم میخوره، مدعی قسم میخوره با قسم مدعی بیانه نمیاره، مدعی میاد قسم با حرف خودش اثبات قتل میکنه. گفتن عیبی نداره، برای اینکه اگر بنا بشه ما قسامه رو نپذیریم، خون مردم امنیت نخواهد داشت، حق مردم در امنیت تضییع میشه. یعنی حتی با اینکه ممکنه با این قسم سر یه بیگناهی هم بالای دار بره با قسامه، ولی در این حال تعلیل شده پذیرش قسامه به اینکه مبادا یک خونی تضییع بشه، که انه اینجور ما در جای خودش تعبیر کردیم قصاص موجب امنیت، اونی که قصاص رو بهش مفهوم میده و تأثیرش در امنیت رو فعلی میکنه پذیرش قسامه. و الا اگر در نصوص استفاده میشه که اگر گفته بودن اثبات قتل منوط به بیانه است، مگر به این راحتی با بیانه میشه قتل اثبات کرد؟ همانطوری که با بیانه به این راحتی مگر میشه زنا اثبات کرد؟ مگر با بیانه میشه به این راحتی قتل اثبات کرد؟ در روایت داره که برای حفظ دماء جعل قسامه کردن، برای حفظ امنیت که حق نفوسه. پس بنابراین مفاد این روایات که حالا بعضیاش رو میخوانم اینه که شارع برای حفظ حقوق از ضیاع و تلف و از بین رفتن یه اموری رو تشریع کرده در حقیقت، و خود تعلیلم شده به این که برای این که حقی ضایع نشه، حقی باطل نشه. خب اگر بنا بشه شما پذیرشه ادعا رو منوط به بذل عوض قرار بدید، اونایی که ندارن تمکن از اثبات حقشون نخواهند داشت، باید مبلغ بالایی رو واریز بکنه طرف تا بتونه تشکیل پرونده بده و ادعای او ماهیت قضایی پیدا کنه، قابل پیگیری باشه. وقتی نداره ناچار اغماز از اقامه دعوا بکنه. اقماز از اقامه دعوا همان و پایمال شدن حقش همان. پس میشه گفت از این روایات که انه استفاده میشه که ولو فی الجمله نباید خدمت قضایی که مبنای احقاق حقوقه در مقابل اهمال و تضییع حقوق، نباید همه جا حداقل منوط به بذل عوض و اجرت باشه، فل جمله باید مجانی باشه. بل جملهش که ادعا شد نه، کسی که تمکن داره، دارایی داره، طبق قاعده اشکالی نداره، بنا نیست که خدمت مجانی به همه پرداخت بشه. ولی به ملاک این که اگر ما مجاناً به او خدمت قضایی رو ارائه نکنیم، به ملاک این که حق او ضایع بشه، اونجایی که امتناع از ارائه خدمت قضایی منشأ از بین رفتن حقه، نباید اتفاق بیفته. اون جایی که طرف پول داره، خب خودش نخواسته، منشأ از بین رفتن حقش اینه که خودش دنبال نکرده، اقامه دعوا نکرده، چون که میخواسته مفت بهش ارائه خدمت کنن، پس خودش مقصره. اما اون جایی که طرف نداره، ناچار یا باید از حقش اغماز بکنه، یا باید از حقش اغماز بکنه، این از بین رفتن حق بشه، یا باید شارع دستش رو بگیره. اگر بخواد شارع حقش ضایع نشه، باید در تشریع پیشبینی برش بکنه، دستگیری ازش بکنه که او رو به نتیجه برسونه. و این نیست مگر لزوم ارائه خدمت قضایی به اون مجانه. حالا این مطلب از کدوم نصوص استفاده میشه؟ من بعضی از این روایاتش رو میخونم. در معتبره ابی عبیده حضا اینجوری آمده: قال سألت ابا جعفر علیهما السلام ان اعما فقع عین رجل صحیح. یه آدم بینایی چشم، یه آدم نابینایی چشم یه آدم بینایی رو کور کرد. قال فقال یا ابا عبیده ان عمد الاعما مثل الخطأ هذا فيه الدیه. در این مورد دیه ثابت میشه. عمد شخص نابینا از قبیل خطاست که موجب دیه است. هذا فيه الدیه تو من ماله، شاهد ما اینجاست. فإن لم يكن له مال فإن دیه ذلك على الإمام ولا يبطل حق مسلم. اگر پول نداره، خب حق این آقا دیه بود، نباید این حقش ضایع بشه. شارع جعل زمان رو بر بیت مال کرده، بر عهده امام قرار داده، تا اینکه حق کسی نباید ضایع بشه. یعنی تا اینجا که عهده دار حقوق رو بیت المال هم قرار دادن که بیت المال باید تأمین بکنه. اونجایی که اگر بیت المال تأمین نکنه، حق طرف پامال میشه، از بین میره. ولو از باب عدم تمکن مدیون بر ادا دینش. و هذه الروایه رواه المشایخ الثلاثه. در تعبیر مرحوم فاضل هندی در کشف اللسام، این روایت رو لایق لا به جای لا یفل حق مسلمین آمده حق امر المسلمین، فرقی نمی کنه. در روایت دیگری، این روایت که خوندم روایت صحیحه بود، در روایت دیگری از مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام فی کتابه الی حضرت، نامه‌ای به حسب این نقل به مفضل نوشتن، قال كان رسول الله صلى الله عليه واله يقضي بشاهد مع يمين المدعي ولا يبطل حق مسلم. در جایی که مدعی حق طرف، یعنی حتی حق احتمالی هم براش باطل نشه، بر این اساس. این در روایات متعددی از روایات ما اصرار شده خلافا للعامه که حجیت رو منوط به بیانه و دو شاهد قرار دادن، در روایات ما میگه نه، یک شاهد یک یمینم کافیه، که انه اون نکتش هم اینه که لا یبطل حق و مسلمه. ما حکمت، ما دیگه ما اصل در تعلیلات علت خونده
اینجا ما دلیدن به شما همونجوری حقه اون و دفعه خود باید باشم خیلی هم دفعه نام داریشی. یعنی این تعلیل شفیه یه تعلیل باشه در به طرف جاتی کشه
چیش هم جاتی
کشه. الان شما میگید که این آقا ادعا میکنه یه شاهد میاره یه حتم میخواه که اون مال منه، اون بنده ها که دستشه اونم
یعنی میخواید تطبیق، ببینید تطبیق این تعلیل بر یک مورد تعبدی باشه امرون، اما خود تعلیل تعلیل تعبدی نیست. این که لازمه این تعلیل اینه که بر اون مورد هم تطبیق بشه، پس بنابراین نتیجه نخواهد داد. ولذا در تعلیلات مفادش تا مقداری که مخصص برای ثابت نشه اینه که باید با تا گاو و ماهی باش رفت، به هر مقداری هم برش مخصص ثابت شد به همون مقدار از اطلاق رفعیت میکنیم و هیچ وقت حمله بر حکمت نمی کنیم. قانون در علت ظهورات حمله بر علیت، حمله بر حکمت بودن که خونسای از تأثیر باشه خلاف اصله. و فی روایت عن ابی بصیر عن الصادق علیه السلام فی حدیث، در یه موردی داره، و ما اخذ من الزکات فضله على عیاله حتی یلحقهم بالناس، که در مورد شخص فقیریه که به اصطلاح به مقدار قوت زندگی حداقل هم دارن، ولی در روایت داره که خلاصه اونی رو که به عنوان زکات پرداخت میشه میتونه این آقا بگیره و از باب خلاصه خرج عیالش به گونه ای که اهل و عیالش در حد همگان عموم مردم زندگی کنن. این که بعضی خیال کردن وجوهات و زکوات و امور مالی باید در حد اهل میته، اینطور نیست. باید هزینه های اموال شریعت، زکات و خمس و اینا در حدی باید باشه که کسانی که مصرف قرار میگیرن در حد مردم متعارف همسو و هم طبقه قرار بگیرن، نه اینکه دیگه در حد تا جایی که حتی صرفش برای ثیاب تجمل برای نیست که طرف الا ولابد وقت پینه فقط تنش بکنه، نه، فقیر شرکتی در مجلس عروسی هم میخواد بکنه نیاز به ثیاب تجمل هم داره. صرف زکات، اصلا بعضی از انواع زکات رو قرار دادن برای ثیاب تجمل، مواردی تصریح شده که صرف بشه برای حج. بابا طرف آدم نادار دلش مسافرت و تفریح و زیارت هم میخواد، بنا نیست که فقط در حد مرگ و میر بش بدن. سوال میکنم گرد نداره حتی صرف در سفر حج تا چه برسه سفر زیارت امام رضا، یعنی گفته نشه که اینا دیگه از وجوهات، چرا نه، ملاک حتی یلحقهم به ناس، عموم مردم، نه اینکه یلحقهم به اغنیای کذا، نه، یعنی به طبقه عام مردم. مردم چجوری زندگی میکنن؟ تفریح هم میرن، مسافرت هم میرن، لباس شیکم میپوشن، باید صرف در این مقدار. این خیلی تنگ نظریه طرف بگه که قوت لایموتی باید مصرف بشه، که البته از قدیم هم وجود داشته تنگ نظری. در یه روایت زیبایی داره، الان همراه میسون روایت، مضمون روایت رو براتون بگم. روایت داره که کسی که وجوهات دستش جمع میشده، خلاصه این آقا در یه وهله‌ای یا آقای پیشش آمده بوده ازش کمک خواسته بوده بهش نداده، بعد گفته چرا نمیدی به من؟ گفت دیدم یه روزی داری گوشت میخری یا گوشت میخری با خورما. این قضیه رو منتقل کردن به امام رضا یا امام صادق، یادم نیست اون روایت، روایت در حضرت متأثر شدن، دست به پیشونی گذاشتن، گفتن که مگر وقت اون طرف آمد خدمت آقا، خلاصه گفت آقا اتفاقی یک کاری برام اتفاق افتاد، کاری انجام دادم، دو درهم گیرم آمد، نمیدونم دو دانقشو دادم گوش گرفتم، دو دانقشو دادم خورما گرفتم. اتفاقا این آقای تنگ نظر، حالا من میگم تنگ نظر، این آقام دیده اونجا. خب حالا دیگه حضرت میگن که اصلا این اموال رو برای این قرار ندادن که طرف گوش نخوره چی نخوره. قریبه به همین مضمون. الان دیگه میگم تفسیر روایت داری روایت خیلی روایت قشنگیه. حضرت میگن که اصلا آمده تا اینکه به مردم برسوننش، این اموال رو قرار دادن تا به طبقه عموم مردم اشخاص ضعیف برسن. نه بردن که طرف تو چرا خلاصه امروز نون پنیر نخوردی نون پیاز خوردی، یا چرا امروز نمیدونم نون خالی نخوردی نون با یه مقداری ماس خوردی، یا چرا امروز نون پنیر نخوردی نون و حلوا. اینا خیلی تن نظریه، خیلی روایت زیباییه. حالا گیرش نمیاد و بحث دیگه است، ولی اگه گیرتون آمد روایت صحیحه اعلایی هم هست، روایت کافیه دیگه، روایت صحیحه هست، همه وسائلش هم خیلی عالیه.
قال قلت لعلی عبد الله علیه السلام ان شیخا من اصحابنا یقال له عمر.
به اون گفتن ایبی نداره بخوره. اگر علی بود دیگه چه میگفتم؟ یعنی این عمر از عیسی ابن اعین که وجوهات پیشش جمع میشده گفت آقا یه مقدار با ما بده.
فقال له عیسی ابن اعین اما ان عندی من الزکات ولكن لا اوتی که منها.
چشمت کور دارم زکات رو بد نمیدم، نه چون عمری. حالا دومتی چرا نمیدی؟
فقال ان لعنی رأیت که اشتریت لحما و تمرا،
دیدم تو یه روزی خلاصه گوشت و خورما خریدی.
فقال انما ربحت درهما فاشتریت بدانقین لحما و بدانقین تمرا.
یه روزی ما یه دو درهم سود کردیم، یه معامله گیرمون هم دو درهم دیگه رفته، یه مقداری خلاصه یک کیلو گوشت هم نشده، دانه قین درهم نمیدونم چند سیر گوشت باش میدادن.
ثم ورجعت بدانقین لحاجته. قال فوضع عبد الله علیه السلام یده على جبهته ساعه،
طولانی یعنی از متأثر شدن.
ثم رفع رأسه ثم قال ان الله تبارک و تعالی نظر فی اموال الاغنیا ثم نظر فی الفقراء فجعل فی اموال الاغنیا ما یکتفون به ولو لم یکفهم لزاده بل یعطیه ما یأکل و یشرب و یکتفی و یتزوج و یتصدق و یخرج.
یعنی نه این که فقط خورما و گوش خورده تو میگی که بد نمیدم، بلی و اتیهه خورما و گوش که هیچ، ما یتدوج و چند تا زنم بگیره، ما یتصدق و صدقم بده به دیگران و یحج و برانسی. یعنی درسته میگن باید رعایت هم بشه، رعایت بشه اسراف نشه، اینا اسراف نیست. حالا غیر از اونی که گفتم چند آدم بگیره، ولی در حد معقول و متعارف اگر کسی زندگی بکنه باید خلاصه در حد عموم مردم، یعنی شعاره میخواد اینجور زندگی بکنه. خب این رعایت برای چی میخواییم؟ برای این میخواییم که پس منظور شعاره اینه که دسترسی به محاکم فقط برای پولدارا برای احقاق حقوق نباشه، نه شعار اصلا مقرر کرده به گونه ای که اشخاص ضعفان باید دسترسی به خرج در محاکم و بذل مال برای احقاق حقوقشون باید باشن، یا باید بهشون مجانی پرداخت بشه قضا مجانی، یا خلاصه باید یعنی از شریعت استفاده میشه که باید حقوق اشخاص نه فقط اونا، یعنی در حدی که همه مردم دسترسی به یک امور عامه ای داشته باشن که قضا از این امور مستثنی. بله دیگه ما بله ذکر کردیم که از این همین هم میخواییم. بله دیگه ما همون اول همینو گفتیم، من میشه شما نبودید اینجا، از همون اول هم گفتیم از این استفاده شد. ولو فی الجمله باید قضاء مجانی، باید خدمات، مثلا باید خدمات قضایی ولو برای مؤثرین باید مجانی باشه. حالا این تمام هم هست یا نه یه نقطه بعد عرض خواهم کرد. این یک وجه. اون نکته‌ای که بعد خواهم کرد، عرض خواهم کرد، چون مربوط به این وجه میشه و یه وجه دیگری یک جا خواهم گفت. وجه دیگر که وجه ششم در مقام میشه اینه که مستفاد از برخی از نصوص اینه که اصلا حاکم اسلامی موظف رفع ضرورت مضطرینه، تکلیف داره. حاکم از وظائفش و از واجباتش اینه که گرفتاری و ضرورت اشخاص رو برطرف کنه. از جمله دیونش رو باید پرداخت کنه. این از جمله. از جمله مقدار حتی زمانی که طرف میره قرض میگیره، گفته به مقداری مهلت از اون وام دهنده بخواه که وضعیت تو خبر این قضیه به گوش امام برسه. یعنی در حدی که مثلا یه ماه طول میکشه، یه هفته طول میکشه حاکم اطلاع پیدا میکنه، مهلت رو از وام دهنده همین مقدار بخواد. بقیه امام باید پرداخت کنه و اگر پرداخت نکنه وزر و گناه به عهدشه. یعنی وظیفه حاکم اینه که ضرورت مضطرین رو. و در یک روایتیه که به نظرم از روایات متواتره بین مسلمینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود من ترک ویاء فعلی، تعبیر اینجوری، من ترک دینا فعلی و من ترک مالا فلوالده. اگر کسی مالی رو از خودش باقی بگذاره، مال وارثش، بدهی باقی بگذاره بر عهده من حاکم، منی که پیغمبرم. و روایت میگه کفالت پیغمبر زنده و مرده نداره، الان هم که پیغمبر نیست کفالت او نافذه. یعنی الان امام جانشین او باید این کار رو بکنه. ببینید این باز از روایات غریه که مضمون به مضامین مختلف. بله، در معتبره علی ابن حکم این گونه آمده، ان مصعب بن بکر، یادم نیست وساقت مصعب بن بکر تو ذهنم سقط، ولی چون یادم نبود تا علی ابن حکمش خوب بود، مصعب بن بکر خیلی یادم نبود. حالا برای زمان نمیشتم معتبر علی ابن الحکم عن مصعب بن بکر قال قال لی ابو الحسن علیه السلام من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله. کسی که اهل کسب و کار باشه برای انفاق بر خودش و عیالش، این از قبیل مجاهد در راه خدا. فان غلب غلب عليه، ورشکست شد، نادار شد، فليستدن على الله وعلى رسوله، یعنی به ذمه خدا و پیغمبر بره قرض کنه. ما یقوت به عیاله، این روایت این مقدار فعلا داره. فان مات ولم یقضه کان علی الامام قضاؤه، فان لم یقضه کان علیه وزره. الحدیث. و فی معتبره العباس، عباس بن معروف، عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال الامام يقضي عن المؤمنين الديون، هر بدهی رو، ما خلا مهور النساء، مهر زنا مستثناست، این دیگه بقیه بیت المال نیست، از مهر زنا که بگذره امام ضامن دیون کسانی است که بدهکارن، یعنی من نمیتونم دینشون ادا کنم. و فی روایت العطا و الحدیث و کل متواتر، اینجور تو ذهنم متواتر بین فریقین، عن ابی جعفر علیه السلام قال جعلت فداک ان علی دینا اذا ذکرته فسد علی ما انا فی، یعنی بدهی دارم که هر وقت یادم میاد تلخ میکنه برام زندگیو. فقال سبحان الله، برای چی به خودت سخت میگیری و نگرانی؟ اما بلغه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول فی خطبته من ترک ضیاعا فعلی ضیاعه و من ترک دینا فعلی دینه و من ترک مالا فاکله، یعنی اون مال رو واگذار میکنم یعنی به وارثش، آکله فاکله، آکله یعنی چه؟ کسی که ترک مالا من میخورمش. خود اعراب زده اینجوری. فکفالت رسول الله صلی الله علیه و آله میتن ککفالته حیان و کفالته حیان ککفالته میتن. فقال الرجل نفست عنی جعلنی الله فداک. خب مفاد این روایات اینه که یعنی واگذار به وارثش میکنه، من ترک مالا، در بعضی از روایات داره من ترک مالا فلوارثه، یعنی واگذار، یعنی نمیرم بیت المال، نمیره مالیات ارث رو بگیره دیگه، ترک مالا فلوارثه، برخلاف اون که مرسوم بخشی از ارث رو به عنوان مالیات چیز میکنن، نه این روایت میگه من ترک مالا فاکلو، در بعضی از روایت داره فلوارثه. ولذا به نظرم این روایت از روایات متواتره در کتب فریقینه، تو ذهنم در کتب اهل سنت هم به تکرار این روایت دیده میشه، ولذا از این روایت استفاده میشه که حتی برداشت مالیات از ارث جایز نیست، من ترک مالا فلوارثه، نه اینکه بخشیش مجازه که برای دولت باشه. این وجه دوم. عرض ما در تعلیق بر هر دو وجه و هر دو طائفه از نصوص یک کلمه است، و اون این که اون چه از این روایات استفاده میشه اینه که بله نباید حق اشخاص مؤثر هم ضایع بشه، نباید خدمات به گونه ای شکل بگیره که حقوق ضعفا و حقوق مؤثرین استیفا نشه، تشریع باید به گونه ای باشه که حقوق اونام در نظر گرفته بشه، اما حقوقشون که در نظر گرفته بشه آیا باید مجانی به اینا بعد خدمت کنن؟ یه راهش اینه که اعلام کنن مؤثرین برای اقامه دعوا در مسیر اثبات و احقاق حقوقشون نیازی به پرداختی برای اونها نیست. این یک. دیگری این که رویه قضایی این گونه باشه، همه باید پرداخت کنن، منتها همه باید پرداخت بکنن برای اتحاد رویه قرار داده میشه، کسانی که توان ندارن برن زکات دریافت بکنن، بعد از دریافت زکات برن همون طوری که زکات میره میگیره خرج زندگیش میکنه، خورد و خوراکش میکنه، زکات رو بره بگیره خرج پرونده‌ای که میخواد تشکیل بده، ادعایی که میخواد اقامه بکنه، اشکال نداره. ولی غرض اینه که بله حتما باید احقاق حقوق همه باید بشه، اما احقاق حقوق همه بشه به این که باید خدمت مجانی باشه، این از روایت استفاده، از این طوائف استفاده نمیشه، باید تشریع به گونه‌ای باشه که حقوق همه تضمین بشه، تضمین بشه یا به اینه که در حق مؤثرین مجانی وضع خدمت بشه، یا این که ممری و مسیری برای دستیابی اینها به نفقات قضا باید مقرر بشه و از این طریق قابل خلاصه تطبیق این روایات، ولی تعین نداره الا ولابد باید بذل خدمت مجانی به معنایی که در کلمات حقوقی این آمده به اون معنا تعینی نداره. حالا تمام کلام بنا در اون چه مربوط میشه به قضیه لزوم مجانی بودن، یبقى کلام برای فردا بر عده‌ای از وجوهی که ذکر شده در قبال این وجوه گفته شده اصلا باید خدمات قضایی باید معوض باشه، چون اگر مجانی باشه محظوراتی داره. برخی از وجوهی که استدلال شده به اونها بر نه فقط جواز معوض بودن خدمات قضایی بلکه لزوم اون، یعطل کلام فیها انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمين.